استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور در برنامه این ساعت با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان در برابر پیشروی طالبان در برخی مناطق میگوید که آنها هرگز بر کشور حاکم نخواهند شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ همزمان با افزایش جنگ بابت حفاظت آثار باستانی نگران است.
ما پیشنهاد کردیم به سازمان محترم یونسکو که اینها این آثار آبدات تاریخی ثبت سازمان یونسکو شد.
از مسابقات فوتبال جام اروپا هم میشنویم.
بازی هایی که یک سال به تعویق افتاده اکنون وارد مرحله نیمه نهایی شده. 4 تیم به این دور راه یافتند: ایتالیا، اسپانیا، انگلستان و دنمارک.
از یک حمله سایبری در امریکا هم گزارشی داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. مقام های امنیتی از دفع حمله گروه طالبان بر ولسوالی بهارک بدخشان خبر دادند. ارزش پول افغانی در برابر دلار آمریکایی به طور بی سابقه کاهش یافته و یک کشتی باربری مربوط به اسرائیل در اقیانوس هند مورد حمله قرار گرفت. تفصیل خبرها. مقام های امنیتی از دفع حمله گروه طالبان بر ولسوالی بهارک بدخشان خبر دادند. عباس توکلی، قمندان قول اردوی 207 پامیر، با فرستادن یک پیام ویدیویی به رسانه ها امروز گفت که در درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی بهارک به جنگجویان گروه طالبان تلفات سنگین وارد شده. او گفت:
امروز در ولسوالی بهارک توسط دشمنان قسم خورده مردم افغانستان صورت گرفته بود. او خوشبختانه با یک شجاعت و شهامت نیروهای امنیتی دفع و طرد گردید. دشمن در بهارک بیشتر از 30 تا 40 نفر تلفات دارد.
ولسوالی های مختلف بدخشان در این اواخر شاید عملات گسترده طالبان بوده. طالبان به تازگی ادعا کردن که کنترل بیش از 100 ولسوالی را در افغانستان به دست گرفتند. ادعای که نهادهای امنیتی اون را رد کرده، اما گفتند که نیروهای دولتی از شمار ولسوالی ها عقب نشینی تکتیکی کردند. اسام الدین شمس، والی بادغیس، میگوید که حمله گروهی دیشب طالبان در حومه شهر قلعه نو مرکز این ولایت به عقب زده شد. آقای شمس میگوید که در درگیری ناشی از این حمله 11 تن از جنگجویان طالبان کشته و 9 تن دیگرشان زخم برداشتند. او از تلفات نیروهای امنیتی چیز نگفت، اما گفت که در اثر پرتاب آوان از سوی طالبان 2 غیر نظامی کشته شدند. آقای شمس در مورد به رادیو آزادی گفت:
شب گذشته بین ساعت 8 الی 9 مخالفین مسلح و گروه طالبان در 2 منطقه بالای بیزا و پستای امنیتی و دفاعی ما حملات تهاجمی را انجام دادن که به اثر دفاع متقابل که ساعتها طول کشید و همچنان از لوای سوم اردوی ملی در شهر قلعه‌نو با توپ DC و سلاح ثقیله پستها حمایت می شد، برای مخالفین مسلح تلفات سنگینی وارد شده.
اما یک منبع محلی که بنابر اساسیت موضوع نخواسته که نامش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که در حمله دیشب طالبان 3 پستی امنیتی به دست این گروه سقوط کرد. این منبع از کشته شدن 5 نیروی امنیتی خبر داده و گفته که 3 تن دیگرشان هم زخمی شدند. اما این ادعا از سوی مقامهای امنیتی و محلی بادغیس تا هنوز تایید نشده. طالبان هم تا هنوز در این مورد چیزی به رسانه ها نگفتند. ارزش پول افغانی در برابر دلار آمریکایی در پایین‌ترین سطح در 20 سال گذشته سقوط کرده. آجی دادگل، معاون بازار سرای شاهزاده در کابل، به رادیو آزادی گفت که روز گذشته 1 دلار آمریکایی در برابر 82 افغانی تبادله شد. او گفت که بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان و نامنی‌های جاری پایین آمدن ارزش پول افغانی در بازار شده. در همین حال بانک مرکزی گفته که برای ثبات ارزش پول 30 میلیون دلار وارد بازار کرده. این بانک امروز با پخش اعلامیه از صرافان و بانک‌های تجاری خواسته که در داوطلبی خرید این مقدار دلار شرکت کنند. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی مشنوید. وزیر دفاع فیلیپین از سقوط یک طیاره نظامی کشور خبر داده و گفته که این رویداد حداقل جان 17 نفر را گرفته. رسانه ها گزارش دادند که طیاره نظامی با 92 سرنشین پس از آن سقوط کرد که در انگام برخاست از رنوی منحرف گردید. بر اساس گزارش ها حداقل 40 سرباز پس از سقوط این طیاره از محل رویداد که در 1000 کیلومتری جنوب مانیلا قرار دارد نجات داده شدند. نیویورک تایمز گزارش داده که 17 جسد تا هنوز یافت شده و احتمال افزایش شمار تلفات این رویداد می رود. یک کشتی باربری مربوط به اسرائیل روز گذشته در اقیانوس هند مورد حمله قرار گرفت. بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی N12، اسرائیل به نقل از منابع در وزارت دفاع این کشور خبر داده که در این حمله به خدمه و خود کشتی آسیب نرسیده و پس از وقوع رویداد این کشتی به سفرش ادامه داده. منابع نامهایشان را ذکر نکردند. تلویزیون N12 گفته که مقامهای اسرائیلی بررسی میکنند که آیا ایران در عقب این حمله دست دارد یا خیر. پیش از این رسانه‌های لبنانی گزارش دادند که کشتی اسرائیلی با سلاح ناشناخته مورد حمله قرار گرفته. گفته شده که این کشتی از عربستان سعودی به سوی امارات متحده عربی در حرکت بود. و تیم‌های فوتبال دنمارک و انگلستان در دوره نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا را یافتند. در بازی نخست شب گذشته تیم دنمارک توانست با نتیجه 2-1 تیم جمهوری چک را شکست دهد. انگلستان هم توانست اوکراین را 4-0 شکست داده و حضورش را در دور نیمه نهایی اتمی سازد. اکنون سه شنبه ایتالیا در برابر اسپانیا به میدان خواهد رفت. چهارشنبه پیشرو هم انگلستان با دنمارک بازی می کند. بازی نهایی جام ملت‌های اروپا یک شنبه آینده برگزار خواهد شد.
یک و هفت دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را می‌شنوید. در حالی که امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید طالبان هرگز بر این کشور حاکم نخواهند شد، این گروه ادعا میکند که در بیش از 2 ماه 143 ولسوالی را تصرف کردند. طالبان فهرست ولسوالی های سقوط داده شده را نیز بر رادیو آزادی فرستادند. در این فهرست دیده می شود که بیشتر ولسوالی ها در ولایت های شمال افغانستان تصرف شدند. اما وزارت داخله این ادعای طالبان را رد کرده، می گوید که نیروهای امنیتی از مراکز برخی ولسوالی ها انتقال یافته که به معنای سقوط ولسوالی ها نیست. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
وزارت داخله افغانستان ادعای طالبان مبنی به تصرف 143 ولسوالی در 2 ماه گذشته را رد کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان فهرست این ولسوالی ها را به رادیو آزادی فرستاده که بیشتر آنها در 28 ولایت و بیشتر در شمال این کشور موقعیت دارند. بر اساس این فهرست بیشتر ولسوالی ها در ولایت های بدخشان، تخار، فاریاب، جوزجان، بغلان، بلخ و پکتیا در اختیار طالبان قرار گرفتند. اما طارق قایم سخنگوی وزارت داخله در پیام به رسانه ها نوشته که این ادعای طالبان در هیچ یک از ولسوالی ها هم صدق نمی کند. آقای آریان افزوده که از برخی ساحات شماری از ولسوالی ها نیروهای امنیتی افغان به جای دیگر انتقال کرده که این به معنای سقوط نیست. سخنگوی وزارت داخله تاکید کرده در جاهایی که طالبان پیشروی کردند حضورشان دائمی نیست، بلکه کوتاه مدت بوده و این گروه توانایی حفظ دائمی هیچ ولسوالی را ندارد. در همین حال امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان گفته که طالبان هرگز افغانستان را تصرف کردن نمی توانند و توانایی حکومتداری را ندارند. آقای صالح در صفحه توییتر خود نوشته که در حال حاضر فرصت متحد شدن وجود دارد، چون به نوشته او مردم در تمام بخش‌های افغانستان خواستار جابجایی نیروهای امنیتی و کماندوها در محلات خود هستند. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان از وارد شدن تلفات سنگین به طالبان خبر داده است. این وزارت با پخش خبرنامه گفته که در یک شبانه روز گذشته 143 جنگجوی طالبان در پی عملیات نیروهای دولتی کشته و 121 عضو این گروه زخمی شدند. در این حال تقاضاها برای توقف درگیری و آغاز دوباره گفتگوها نیز افزایش یافته است. دیبرا لاینز، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در مورد اهمیت اتحاد سیاسی و نیاز اثرگیری مذاکرات صلح بحث کرده است. در همین حال پاکستان که به حمایت از طالبان متهم است به ادامه گفتگوها میان حکومت و طالبان تاکید کرده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه این کشور در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی در این مورد چنین گفته است:
پاکستان هرگز نمی خواهد که در افغانستان هرج و مرج به وجود آید و یا هم طالبان آن را تصرف کنند، اما نیاز است که حکومت افغانستان نیز دیدگاهش را تغییر دهد و از راه گفتگو مشکل را با طالبان حل کند. طالبان هم افغانند و همکاران رئیس جمهور غنی نیز افغان هستند. افغان ها باید با هم بنشینند و در مورد آینده این کشور تصمیم بگیرند.
این اظهارات در حال بیان می شوند که درگیری در افغانستان به شدت ادامه دارد و در گفتگوهای صلح میان تیمهای دولت و طالبان در قطر پیشرفت وجود ندارد.
در این میان با ادامه جنگ، گزارش ها از پیشروی طالبان در بدخشان خبر می دهند. طالبان در اطراف شهر فیض آباد نیز حضور دارند و مردم نگرانند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
با ادامه جنگ و درگیری از 3 روز به این طرف در ولسوالی ها، امروز هم در کمتر از 24 ساعت از شب به این طرف 3 ولسوالی ولایت بدخشان دوباره به دست طالبان سقوط کرد. در شرق ولایت بدخشان ولسوالی بهارک و همچنان ولسوالی کوفاب و کوهستانات. منابع محلی برای رادیو آزادی گفتند که این ولسوالی ها بدون هیچ درگیری به دست مخالفان مسلح دولت رسیده و نیروهای دولتی هم به دلیل از اینکه گویا تلفات به اینها وارد نشن، اینا از اداره این ولسوالی را به دست طالبان دادن. چند تماسی که من با ولسوالی کوفاب داشتم، منابع محلی اینا میگن که شماری از نیروهایی که در محاصره ماندن و اینا جای گریزه داشتن، اینا به طرف دریای آمو و خاک تاجیکستان رفتن. اما تلاش کردیم که دیدگاه مقامات محلی را در این باره داشته باشیم. هیچ در این باره اونا صحبت نکردند و در باره سقوط چیزی به رسانه‌ها نگفتند.
تشکر. شنوندگان عزیز، همکارم از وضعیت امنیتی در بدخشان گزارش داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
با تشدید جنگ در افغانستان، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ خواهان همکاری از سازمان‌های بین‌المللی برای حفظ میراث‌های فرهنگی شده است. گفتگوی مفصلی در این باره با محمد طاهر زهیر، سرپرست وزیر اطلاعات داریم، ولی قبل از آن اخبار اقتصادی را می‌شنویم.
ارزش پول افغانی در برابر دلار آمریکایی در پایین‌ترین سطح در 20 سال گذشته سقوط کرده است. حاجی دادگل، معاون بازار سرای شاهزاده در کابل، بر رادیو آزادی گفت که دیروز یک دلار آمریکایی در برابر 82 افغانی تبادله شد. وی گفت که بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان و ناامنی روان سبب پایین آمدن ارزش پول افغانی در بازار کابل شده است. در همین حال بانک مرکزی گفته است برای ثبات ارزش پول 30 میلیون دلار وارد بازار ارز کرده است. این بانک امروز با پخش اعلامیه از صرافان و بانک‌های تجاری خواست که در داوطلبی خرید این مقدار دلار شرکت کنند. اما حاجی دادگل، معاون سرای شاهزاده کابل، گفت که این کار نمیتواند افت ارزش افغانی را به گونه بنیادی حل کند. او تاکید کرد که بانک مرکزی باید گام‌های مشخصی بردارد. صادرات افغانستان به کشور شاهی اردن 70% افزایش یافته است. فؤاد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که بر بنیاد آمار، صادرات این کشور به اردن از 2018 تا 2020 تا 70% افزایش را نشان می‌دهد. او گفت که صادرات افغانستان از 0.15 میلیون دلار به 1 میلیون دلار افزایش یافته است. به گفته احمدی، رهبر این وزارت تلاش می‌ورزد با امضای تفاهم‌نامه‌های بازرگانی با کشور شاهی اردن صادرات فراورده‌های افغانستان به آن کشور را چند برابر افزایش دهد. اردن یکی از اهداف صادراتی تجارت خارجی افغانستان است. این کشور در حال حاضر بازار خوبی برای سنگ طالب، زغال سنگ و میوه‌های خشک، گیلاس، تربوز و دیگر میوه‌های تازه افغانستان دارد. وزارت تجارت افغانستان میگوید برای افزایش همکاری‌های بازرگانی امروز نشست آنلاین بین وزارت صنعت و تجارت افغانستان و وزارت تجارت اردن برگزار شده است. مقام‌های تجارت دو کشور در این نشست آنلاین بر توسعه همکاری‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و فراهم‌سازی امکانات بیشتر برای بازرگانان تاکید کردند. این هم نرخ ارز. یک دلار آمریکایی 81 افغانی و 10 پول، 1 یورو 94 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 108 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایران 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هند 65 افغانی و 1000 روپیه پاکستان 495 افغانی.
با تجدید جنگ در افغانستان، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ خواهان همکاری سازمان‌های بین‌المللی برای حفاظت میراث‌های فرهنگی افغانستان شد. محمد طاهر سهیلی در گفتگوی خاص با رادیو آزادی گفت که شدت یافتن جنگ زمینه تخریب، غارت و قاچاق آثار تاریخی را فراهم می‌کند. آقای زهیر این نگرانی را تنها چند روز پس از ثبت هرات به عنوان منظره فرهنگی در سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل یونسکو مطرح کرده است. همکارم در آغاز گفتگو از آقای زهیر پرسید که هرات چگونه در یونسکو ثبت شد.
شهر هرات به عنوان یک شهری که بیشترین میراث‌ها و آبدای تاریخی را در دل خود نهفته دارد از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ، البته به اضافه موارد دیگر پیشنهاد شد. ما پیشنهاد کردیم به سازمان محترم یونسکو که اینها این آثار آبدای تاریخی ثبت سازمان یونسکو شود. شهر هرات پذیرفته شد، شامل لیست سازمان یونسکو شده است که ما حال خوشبختانه که شهر هرات به دلیل پوره کردن معیارها و داشتن استانداردهایی که باید وزارت اطلاعات فرهنگ اونا را تکمیل میکرد شامل لیست شده است.
خب این چه امتیازاتی برای هرات داره؟
اولا که یک تکیگاه بسیار بلندی برای حفاظت و نگهداری این مناظر طبیعی و یا این آبدات و آثار تاریخی به وجود میاید. سازمان محترم یونسکو به حیث حامی و پشتبان حفظ میراث‌های فرهنگی حمایت میکند. بحث دیگه این که ما برای حفظ و مرمت و نگهداری این میراث‌های فرهنگی میتوانیم از به کمک یونسکو از نهادهای بین المللی تقاضا کنیم که ما را در امر حفاظت و نگهداری میراث‌های فرهنگی یاری کند افغانستان.
خب از یک طرف دیگه در افغانستان جنگ ها شدت یافته و این نگرانی هم از جانب وزارتخانه تحت امر شما مطرح شده که ممکنه که در جریان جنگ ناآسیب ببینه. کمی توضیح میتین؟
طور خود شما میدانین با گسترش جنگ و شدت جنگ میراث های فرهنگی ممکن که دست به دست زیاد شود. توسط نیروهای امنیتی دولت اگر نگهداری شود خود نگرانی وجود ندارد، اما اساساً بحث این است در هر ساحه‌ای که میراث‌ها و آبدات تاریخی در کنترل مخالفین مسلح دولت در بیاید ضمانت برای نگهداری آنها وجود ندارد. ممکن خودشان به دست به تخریب بزنند و ممکن هم به اثر بی‌توجهی گروه‌های مافیایی و قاچاقچیان آثار باستانی دست به کار شوند و آسیب و صدمه‌ای به میراث‌های فرهنگی بزند. به این لحاظ ما نگرانی خود را با تمامی مردم افغانستان شریک کردیم و از تمام مردم شریف افغانستان در هر گوشه ای از این وطن تقاضای آن را کردیم که باید در حفظ و نگهداری میراث‌های فرهنگی در حال جنگ و در تحت ساحات جنگی ما را یاری کند.
شما گزارش هم تا هنوز دریافت کردین که در جای میراث‌های فرهنگی و آثار باستانی افغانستان در اثر جنگ آسیب دیده باشه؟
خب در دهه 70 طوری که خود شما میبینین ما تجربه این را داریم که بیشترین آسیب را میراث‌های فرهنگی افغانستان دید. موزیم افغانستان به تاراج یغما رفت و اضافه تر از 100 هزار اثر آثار تاریخی موزیم غارت شد و منار چکری، شهر تاریخی و باستانی هدی جلال آباد، پیکرهای بودا در بامیان، اینها میراثهای شوم جنگ هست و عین نگرانی با تکرار و تشدید جنگ در وضعیت کنونی هم وجود دارد.
آیا سازمان های بین المللی یا سازمان های داخلی در این زمینه فعال هستند که با گروه های مخالف صحبت بکنه یا جناح‌های مختلفی که ممکنه در این زمینه نقش داشته باشه توجهی از اونا رو جلب بکنه؟
هنوز که از نهادهای بین المللی تقاضای آن را داریم که در قسمت حفظ و نگهداری آثار باستانی و صدمه نرسیدن و صدمه ندیدن آثار باستانی دولت افغانستان را و وزارت اطلاعات فرهنگ را یاری کنند. و
محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ درباره حفاظت میراث‌های فرهنگی معلومات داد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یک شرکت تکنولوژی معلوماتی در آمریکا مورد حمله بزرگ سایبری قرار گرفته است. مسئولان شرکت کاسیا گفتند که برای دانستن گستردگی حمله با حکومت کار می‌کنند. کی یا چه کسی عقب این حمله قرار دارد؟ در این تفصیل در این گزارش مفصل می‌شنویم.
کارشناسان امنیت سایبری معتقدند که هکرهای جنایتکار روسی بر شرکت کاسیا مستقر در فلوریدای آمریکا حمله کرده باشند. کاسیا شرکت آمریکایی است که برای هزاران کسب و کار خدمات فناوری معلوماتی عرضه می‌کند. قرار است که رئیس این شرکت در 4 جولای درباره چگونگی حمله بزرگ سایبری در گفتگوی تلویزیونی معلومات دهد. گمان می‌رود که گروه معروف به آر ایول به نرم افزار مدیریتی شرکت کاسیا رخ نکرده باشد. گفته می‌شود که این گروه حمله را به هدف باجگیری اینترنتی انجام داده. حمله پیش از 4 جولای روز استقلال آمریکا صورت گرفته. حال مسئولان شرکت کاسیا با پلیس فدرال آمریکا کار می‌کنند که گستردگی حمله را مشخص کنند. شرکت کاسیا گفته که حمله سایبری تنها بر حدود 40 مشتریش به طور مستقیم تأثیر گذاشته، اما گفته می شود که حمله سایبری بر تعداد زیاد از شرکت های دیگر که به مشتریان کاسیا متکی‌اند هم تأثیر می گذارد. کاسیا نا وقت دیروز معلومات تازه منتشر کرد، اما در این مورد چیز نگفت که چه تعداد از مشتریانش خدمات مدیریتی عرضه می کردند و این که آیا نرم افزار حاوی ویروس اینترنتی را به دیگران هم منتقل کردند یا نه. هنوز اینم معلوم نیست که چقدر باج خواسته شده و شرکت کاسیا بر کدام گروه مظنون است. کاسیا گفته که تا هدایت بعدی همه سرورهای متاثر شده باید به اینترنت وصل نشوند. کارشناسان توصیه کردند که از کلیک کردن بر لینک های دریافتی پرهیز شود. FBI پلیس فدرال آمریکا در بیانیه‌ای گفته که در همکاری با دیگر نهادهای مبارزه با امنیت سایبری در این مورد تحقیق میکند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که به اداره‌های اطلاعاتی کشورش هدایت داده که در این مورد تحقیق کنند که که در عقب این حمله بوده. بایدن گفته که در 4 جولای در این مورد اطلاعات بیشتر به دست خواهد آورد که آیا روسیه از حمله به کاسیا با خبر بوده یا این که در آن نقش داشته یا نه. بایدن از تهدید حملات سایبری در اجلاس ماه گذشته با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سخن گفته بود. آزمایشگاه هانترس شرکت امنیتی گفته که ممکن است که مجرمان سایبری فایل های هزاران شرکت کوچک را رمزنگاری کرده باشند. حمله کنندگان در پیام های الکترونیکی خواستار پرداخت هزاران یا میلیون ها دلار شدند. تأثیر حمله از ایالات متحده فراتر رفته. کوپ، یکی از بزرگترین زنجیره‌های مواد غذایی سویدن، گفته که 800 فروشگاهش در 3 جولای بسته شد. این شرکت بزرگ گفته که حمله بر ابزاری که از راه دور برای ثبت پول استفاده می‌شد تأثیر گذاشته، به این معنا که پرداخت پول به این شرکت مختل شده. فعالیت شرکت راه‌آهن دولتی سویدن و یک زنجیره عمده دواخانه محلی هم مختل شده. پیتر هولکوست وزیر دفاع سویدن در صحبت با تلویزیون این کشور حمله سایبری را بسیار خطرناک خوانده و گفته که حمله نشان داده که شرکت‌ها و اداره‌های دولتی باید سطح آمادگیشان را بهبود بخشند. رادیو آزادی.
ساعت 1:24 بعد از ظهر با افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه خبری نیمه روز مطالب مهم روزنامه‌های چاپ کابل را مرور می‌کنیم.
روزنامه هیواد می نویسد که روند خروج نیروهای به رهبری آمریکا از افغانستان تا اندازه زیاد در حال تکمیل شدن است و انتظار می رود که تا پایان ماه آگوست سال روان تمامی نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند. اما بنوشته روزنامه، آمریکا حدود 650 سرباز را از بهر تامین امنیت دیپلمات‌های خارجی به افغانستان می فرستد. در دیدار پسین رئیس جمهور غنی و جنرال اسکات میلر در کاخ ریاست جمهوری که هدف آن ادامه کمک‌های آمریکا به افغانستان به ویژه در فصل جدید روابط افغانستان و جامعه جهانی و پشتیبانی از نیروهای افغان خوانده شده مطرح شده است. بنوشته سرمقاله نویس، اکنون زمان دهه 70 نیست. بلی ایالات متحده و جهان به اهمیت افغانستان پی بردند و هرگز اجازه نخواهند داد که افغانستان بار دیگر بی نظام و پناهگاه هراس افغانان شود. نویسنده در ادامه تاکید کرده که افغانها نیز از نظام کنونی پشتیبانی میکنند، اما پس از خروج نیروهای خارجی دخالت دشمن و هدف بد دشمن در برابر این کشور نگران کننده است. نویسنده در ادامه نوشته که با این همه نگرانی ها تلاش های صلح متوقف شده و دامنه جنگ گسترش یافته است. با این همه نویسنده از مردم میخواهد که در شرایط کنونی به شدت از نظام کنونی حمایت کنند و اجازه ندهند که این نظام فرو پاشد. روزنامه مسیر در سرمقاله خود نوشته است، خبرهای جنگ، عدم تحرک برای تحقق صلح، ادامه سخنان مقامهای آمریکایی از آینده بحرانی و حتی سقوط دولت موردهایی هستند که بسیاری از افغانها را از آیندهشان در این کشور نگران کرده است. نویسنده همچنین از مقام‌های آمریکایی انتقاد کرده و نوشته که این مقام‌ها به گونه عمدی می‌خواهند راه را برای جنگ داخلی در افغانستان هموار کنند. اما نویسنده تاکید می‌کند اکثریت افغان‌هایی که از این وضعیت رنج می‌برند نباید در بلا تکلیفی رها شوند و به گفته نویسنده احزاب بزرگ و کوچک باید متحد شوند، به هر دو طرف پیام روشن دهند و برای برقراری صلح آنها را زیر فشار قرار دهند. سرمقاله نویس مسیر همچنین نوشته که به همین دلیل افراد دیگر و احزاب سیاسی و فعالان سیاسی باید اقدامات عملی را انجام دهند تا از رفتن افغانستان به سوی فاجعه جلوگیری کنند.
بازی‌های فوتبال در جام ملت‌های اروپا از سه‌شنبه شب از سر گرفته می‌شود. 4 تیم به دور نیمه نهایی راه یافتند و بیشترین تلاش می‌کنند تا به بازی نهایی صعود کنند. این بازی‌ها از 11 جون امسال آغاز شده. همکارم جاوید نعیمی این بازی‌ها را دنبال کرده و اکنون با ما و شما در استودیو است. نخست این که بازی‌های دیشب چگونه سپری شد و تیم‌ها چگونه درخشیدند؟ بفرمایید.
بله، بازی های فوتبال در جام ملت های اروپا با ایجان هایش ادامه داره. بازی هایی که 1 سال به تعویق افتاده اکنون وارد مرحله نیمه نهایی شده. 4 تیم به این دور راه یافتند: ایتالیا، اسپانیا، انگلستان و دنمارک. ایتالیا و اسپانیا جمعه شب با شکست دادن حریفانشان به دور بعدی رفتند. دیشب هم بازی های دیدنی برگزار شد. در بازی نخست که ورزشگاه شهر باکو پایتخت آذربایجان میزبان بود، تیم دنمارک توانست جمهوری چک را 2-1 شکست بده و حضورش را در دور نیمه نهایی قطعی بسازد. در بازی دوم انگلستان که در ایجام خیلی پرقدرت درخشیده و حریفان همچون جرمنی را از پیش رو برداشته، تیم اوکراین را با نتیجه 4-0 شکست داد. ویژگی تیم انگلستان در جام فعلی ملت‌های اروپا همی است که تا حالا برای 1 مرتبه هم دروازه‌اش باز نشده و هیچ بازیکن نتوانسته از 11 جون به ایسو گل را وارد دروازه ای تیم بسازد.
دیدارهای بعدی البته در دور نیمه‌نهایی چه وقت و میان کدام تیم‌ها برگزار خواهد شد؟
امروز و فردا در جام ملت‌های اروپا وقفه خواهد بود، اما بازی نخست نیمه‌نهایی میان تیم‌های ایتالیا و اسپانیا، 2 تیم قدرتمند اروپا، سه‌شنبه پیشرو برگزار خواهد شد. 4 شنبه هم تیم‌های انگلستان و دنمارک به میدان خواهند رفت. هر دو بازی در 2 شب پی هم ساعت 9 به وقت اروپای مرکزی که 11:30 شب به وقت افغانستان میشه آغاز خواهد شد.
تیم هایی که به دور نیمه نهایی راه یافتند در جام های گذشته ملت های اروپا چه درخششی داشتند؟
خب ایتالیا با ای که 4 مرتبه قهرمان جام‌های جهانی شده، تنها یک بار در سال 1968 به قهرمانی جام ملت‌های اروپا دست یافته. اسپانیا، تیم پرقدرت دیگر اروپا، تا اکنون 3 مرتبه قهرمان جام ملت‌های اروپا شده در سال‌های 1964، 2008 و 2012. دنمارک هم تا حالا فقط یک مرتبه در سال 1992 به قهرمانی جام ملت‌های اروپا رسیده. انگلستان که مدعی قهرمانی در این جام است، هیچگاه در جام ملت‌های اروپا تا اکنون قهرمان نشده و حتی هیچگاه به دور نهایی هم راه نیافته. در نهایت بازی‌های امسال جام اروپا در 11 جولای با اشتراک 2 فاینالیست در ورزشگاه ویمبلی انگلستان برگزار خواهد شد.
تشکر دوستان عزیز. با معلومات همکارم جاوید نعیمی از جام ملت‌های اروپا میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. در نیم ساعت باقی مانده پروگرام هفتوار کاروان زهر را میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
مقام های امنیتی از دفع حمله گروه طالبان بر ولسوالی بهارک بدخشان خبر دادند. عباس توکلی، قمندان قول اردوی 207 پامیر، گفته است که در درگیری های دیشب تلفات سنگین به طالبان وارد شده و بیش از 30 تا 40 جنگجو این گروه کشته شدند. اسامه الدین شمس، والی بادغیس، گفته است که حمله گروه دیشب طالبان در اومه شرق قلعه نو مرکز این ولایت عقب زده شد. او گفته که در این درگیری 11 تن از جنگجویان طالبان کشته و 9 تن دیگرشان زخمی شدند. ارزش پول افغانی در برابر دلار آمریکایی در پایین‌ترین سطح در 20 سال گذشته سقوط کرده. معاون بازار سرای شاهزاده در کابل برای رادیو آزادی گفته که روز گذشته 1 دلار آمریکایی در برابر 82 افغانی تبادله شده. وزیر دفاع فیلیپین از سقوط یک طیاره نظامی این کشور خبر داده و گفته که این رویداد حداقل 17 تن را کشته است. یک کشتی باربری مربوط به اسرائیل روز گذشته در اقیانوس هند مورد حمله قرار گرفت. و تیم‌های فوتبال دنمارک و انگلستان به دور نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا راه یافتند.
کاروان زهر
سلام و وقت بخیر به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. در این برنامه میشنویم که سازمان ملل هشدار میدهد که در صورت تداوم تولید تریاک در افغانستان این کشور به تولید کننده شیشه در منطقه مبدل خواهد شد. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه رویدادهای هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم میشنویم.
بیش از 20 کیلوگرم ایرین و شیشه در ولایت زابل ضبط شد. پلیس مبارزه با مواد مخدر ولایت زابل هنگام تلاشی و وسایل در مرکز این ولایت از یک موتر تونس 14.5 کیلوگرم شیشه و از یک موتر کرولا نیز 6 کیلو و 300 گرم ایرین را ضبط کرد. وای صمیمی، قمندان امنی زابل، به رسانه ها گفت که این مواد از ولایت های کندهار و هلمند برگیری شده و قرار بود به کابل قاچاق شود. بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر در 3 عملیات جداگانه در ولایت ننگرهار به دست پلیس افتاد. در اقدام نخست به تاریخ اول ماه سرطان، 54 کیلوگرم چرس که به هدف قاچاق در یک موتر جاسوسی شده بود، در منطقه سمرخیل شهر جلال آباد کشف شد. در عملیات دوم که در ولسوالی سرخرود بالای یک محل نگهداری مواد مخدر انجام شد، در نتیجه آن 83 کیلوگرم چرس و 7 کیلوگرم هروئین به دست پلیس افتاد. تاروخانیان، سخنگوی وزارت داخله، بر رادیو آزادی گفت که در عملیات سیوم بالای یک منزل مسکونی در ولسوالی غنیخیل 4 کیلوگرم هروئین و بیش از 1 کیلوگرم مواد کیمیاوی ضبط شد. یک قاچاقبر هنگام قاچاق مواد مخدر در شهر کابل دستگیر شد. فرامرز فردوس، سخنگوی قماندانی امنی کابل، بر رادیو آزادی گفت یک تن که میخواست 7 کیلو و 200 گرم چرس را با استفاده از یک موتورسیکل به مربوطات ناحیه 8 شهر کابل قاچاق و آن را بالای فروشندگان مواد مخدر توزیع کند، از سوی پلیس دستگیر شد. فرد بازداشت شده به سرانولی مرکز عدلی و قضای مبارزه با مواد مخدر معرفی شده است.
رویدادهای هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. سازمان ملل هشدار می‌دهد که افغانستان با تداوم تولید تریاک به کشور تولید کننده شیشه مبادل خواهد شد.
تولید تریاک در برجسته ساختن نقش افغانستان به عنوان منبع تولید شیشه در منطقه مهم بوده است.
در گزارش دیگر می‌شنویم که با موج سوم کرونا برخی برنامه‌های تداوی معتادان در منزل متوقف شده.
ازدیاد وقت کرونا متاثر است برنامه‌های ما.
در یک مصاحبه می‌شنویم که توهین و تحقیر معتادان سبب بازگشت آنان به مواد مخدر می‌شود.
زبان مختلف برش مثلا پودری، مثلا کثافت، مثلا هیروینی، این واژه‌های غلط استفاده میشه.
خاطره یک معتاد رو نیز داریم.
که نفع در ایراد آشنا شدم، مواد میخوردیم، داخل زندان پل چرخی تحویل میدادیم.
و در پایان برنامه مثل همیشه یک درامی جالب را خواهیم شنید.
نه، آلو خندی وال شدیم، بیا که هر دوی ما بریم، تو از مکت از زیاد کتش بلد استی.
سپاس فراوان از همراهی ایتان. اکنون موضوع نخست برنامه را از نگرانی سازمان ملل در مورد تولید تریاک در افغانستان آغاز میکنیم. سازمان ملل هشدار میدهد که دوام کشت کوکنار و تولید تریاک میتواند صلح و امنیت افغانستان را حتی پس از موفقیت روند صلح هم تهدید کند. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل میگوید دوام تولید تریاک سبب شده تا افغانستان به تولید کننده شیشه در منطقه مبدل شود و عواید آن در تقویت گروه‌های تروریستی به مصرف برسد. از سوی دیگر نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل هشدار می‌دهد اگر کشورهای جهان مانع قاچاق مواد مخدر نشوند، دوام آن سبب تباهی بیشتر شهروندان آنان خواهد شد. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد وضعیت کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را در افغانستان نگران کننده می‌داند و بر تجدید تعهد جامعه جهانی در مبارزه با مواد مخدر تأکید می کند. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل که در نشست شورای امنیت این سازمان در رابطه با افغانستان صحبت می کرد گفت که با وجود کاهش بی‌پیشینه در قیمت تریاک، کشت کوکنار همچنان در افغانستان ادامه دارد. گاداویلی می گوید افغانستان در حال مبدل شدن به یک کشور تولید کننده شیشه یا متافیتامین در منطقه قرار دارد.
تولید تریاک در برجسته ساختن نقش افغانستان به عنوان منبع تولید شیشه در منطقه مهم بوده است. به عنوان مثال، ضبط مواد مخدر در ایران که از افغانستان قاچاق می شود، افزایش یافته است. مجموع مواد مخدر ضبط شده در سال 2015 در ایران که از افغانستان قاچاق شده بود، کمتر از 10% بود، در حالی که این مقدار در سال 2019 به بیشتر از 90% رسید. تاریخ و پروسه های صلح در جهان نشان داده است که تریاک و اقتصاد نامشروع امنیت و صلح یک کشور را حتی پس از موفقیت پروسه صلح هم تهدید می کند.
در گزارش تازه اداره یوین اودیسی به شورای امنیت سازمان ملل گفته شده که قیمت یک کیلوگرم تریاک از $200 به کمتر از $40 کاهش یافته، اما با آن هم در سال گذشته شمسی 6300 تن تریاک در افغانستان تولید شده بود که 80% کل تریاک تولید شده در جهان را تشکیل می دهد. در این گزارش آمده که به دلیل کاهش قیمت تریاک علاقمندی دهقانان به کشت کوکنار کمتر شده، از همین دو نیاز است تا برای کاهش بیشتر کشت کوکنار با دهقانان کمک صورت گیرد. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل همزمان با کاهش کمک مالی با افغانستان از کاهش ارائه خدمات صحی به معتادان نیز خبر داد و گفت که جوانان افغان در تهدید جدی معتاد شدن به مواد مخدر کیمیاوی قرار دارند. از سوی دیگر، لندا گرینفیلد نماینده ایالات متحده در سازمان ملل از کشورهای منطقه می خواهد که مانع قاچاق مواد مخدر افغانستان به بازارهای جهانی شوند.
این به نفع هر کشور است که مانع قاچاق مواد مخدر به بازارهای جهانی شود. کشت کوکنار، تولید تریاک و قاچاق مواد مخدر می تواند خانواده ها را در افغانستان و جهان به تباهی بکشاند. از همین رو ایالات متحده آمریکا افتخار می کند که در بخش بهبود زندگی و معیشت بدیل به گونه دوامدار از افغان ها به ویژه زنان حمایت کرده است.
در حالی که معلومات وزارت داخله افغانستان نشان می دهد که طالبان سالانه بیش از 400 میلیون دلار از درک مواد مخدر عاید دارند، در گزارش تازه سازمان ملل که به شورای امنیت ارائه شد گفته شده که طالبان تنها سال گذشته 40 میلیون دلار از کشتارهای کوکنار عشر جمع‌آوری کردند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی میشنوید. اکنون میشنویم که موج سوم کرونا برخی از برنامه های تداوی معتادان زن را متاثر ساخته است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که با وقوع موج سوم کرونا برنامه های صحاوی و تداوی معتادان در منزل به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا متوقف شده و به معتادان از طریق مراکز صحی رسیدگی می شود. جزئیات را با هم در این گزارش میشنویم.
در گذشته برخی از معتادان، به ویژه معتادان زن که به دلیل مشکلات و موانع خانوادگی نمی‌خواستند در مرکز ترک اعتیاد بستری شوند، در خانه‌هایشان تحت تداوی قرار می‌گرفتند. حال که به دلیل شیوع موج سوم کرونا، برخی خدمات صحی به ویژه برنامه تداوی در منزل متوقف شده، این معتادان مجبورند خودشان را در مرکز ترک اعتیاد بستری سازند.
از کمشیری من شیریم است افتیل تو دور نمیخواد خودم نمیرم از شهر نمیرم.
رحیمه که در کنار اعتیاد از مریضی های دیگر نیز رنج میبرد میگوید به دلیل کمبود خدمات صحی و بستری شدن شمار زیاد مریضان نگران هست که در مرکز ترک اعتیاد با کویت 19 مبتلا شود.
در خانه ما چون زیپنی نمیفتم در جای خودم من یک کلینیک بود نبود این مواد مخدر بود مربوط نوی اول میشه. میرسم شده بودم دکتر پای رو که تو آشنا شده بود بازم دوایی که استفاده میدهد برای موضوع بازمی به فیلم میزه بخو فقط بودم میگه خبر تا میگیر بازمی من در خانه خبر روز پنجم ششم میرسم پیشم هیچ باور نمیکردم به دور شده من هیچی دیگه نمیدم استفاده نمیکنم.
کارکنان صحی در گذشته هنگام اجرای برنامه تداوی منزل در کنار تداوی اعتیاد بیماری های دیگر آنان را نیز تحت تداوی قرار می دادند و اعضای خانواده نیز از عضو معتادشان مراقبت می کردند. اما حالان زنان معتاد می گویند که در نبود اعضای خانواده با مشکلات روبرو شدند. کارکنان صحی با توجه به محدودیت‌های خانوادگی برنامه تداوی منزل را مؤثر می‌دانند و می‌گویند که ممکن به دلیل توقف این برنامه تعداد زیادی از زنان از تداوی باز بمانند. عادله صافی روانشناس در مرکز پنج بستر تداوی زنان و اطفال معتاد می‌گوید با استفاده از برنامه تداوی در منزل به دو گروه از معتادین رسیدگی می‌کردند.
هوم بیس برنامه زمونگا مریضانو تا دیر مهمه و
برنامه تداوی در منزل یا هوم بیس برای مریضان ما خیلی مهم بود. مریضان که استگما یا ترس داشتن و اجازه فامیلی نداشتن اول برای آنها خیلی مهم بود و دوم برای مریضان که در منزل تداوی می شوند و خانواده با آنها کمک و یا از آنان خوب حمایت می کند بسیار مهم بود و از لحاظ اقتصادی برای حکومت مصارف کم داشت.
دولت بندی لکه فشار کم رتل.
مسئولان وزارت صحت عامه می گویند چون این تدابیر برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا از معتاد به کارمند صحی و برعکس گرفته شده و همچون خدمات در مراکز ترک اعتیاد به معتادان ارائه خواهد شد. عبدالشکور حیدری معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر میگویند برنامه تدابیر معتادان در منزل با ختم محدودیت‌های موج سوم کرونا دوباره اثر گرفته خواهد شد.
یک ماه اخیر بازم تیمای ما نتونسته به دلیل قرنطینه و ازدیاد واقعیت کرونا متاثر است پروگرامای ما. امیدوار هستیم که بحران کرونا در افغانستان کاهش پیدا کنه و بالاخره از بین بره تا ما بتانیم که برنامه مبتنی بر شواهد تداوی در منزل روز به روز هم با کیفیت بسازیم هم گسترش بدیم.
روشن نیست که با متوقف شدن برنامه تداوی در منزل چه تعداد معتادان از خدمات صحی محروم شدن، اما دکتران میگویند این تدابیر به معتادان کمک میکند تا اگر به کرونا مبتلا میشوند در خانه دچار مشکل نشوند و به آنها از طریق مراکز ترک احتیاط رسیدگی صورت بگیرد.
در گزارش شنیدیم که با موج سوم کرونا برخی برنامه‌های تداوی معتادان در منزل متوقف شده است. حالا در این قسمت برنامه مصاحبه را آماده ساختیم که توهین و تحقیر معتادان چی پیامدهای به دنبال دارد. دکتران طبی میگویند یاد شدن معتادان به نامه‌های بد آنان را دوباره به سمت مواد مخدر میکشاند و حتی روند تداوی آنان را نیز خدشه‌دار میسازد. اینکه توهین و تحقیر معتادان چی پیامدهای منفی به همراه دارد و چگونه میتوان جلو آن را گرفت، در این باره مصاحبه داریم با دکتر واحدالله کوشان و در ابتدا از وی پرسیدیم که استیگما و لکه ننگ در میان معتادان چیست.
اعتیاد و استیگما یا لکه ننگ یک چیز ناگذشتنی است، خصوصا در کشور عزیز ما که اکثریت معتادین به یک چشم بسیار بد و یک به زبان بسیار بد نگرسته میشه. یک شخصی که مواد مصرف کنه، یک شخصی که از مواد مخدر دوری هم قرار داده باشه، دهی به مساوی یک انسان ساده، به منحیس یک انسان بیعقل برش دیده میشه و زبان مختلف برش مثلا پودری، مثلا کثافت، مثلا هیروینی، این واژه های غلط استفاده میشه. زمانی که بحث حقوقی باشه، تقسیم میراث باشه، حقش نمیده میگه این معتاد است، این باز معتاد نشه، در راه غلط این پول مصرف نکنه، برش حقش نمیده. زمانی که شخص سر احتیاطی و از وظیفه منفک شده باشه و دوباره به وظیفه حاضر شده، برش کس وظیفه نمیده، میگه تو پودریستی و تو معتاد بودی، سر اعتماد نیسته. یعنی هم حقوق و امتیازاتش در جامعه به صورت منظم داده نمیشه.
با دیدی بد نگاه کردن به معتاد چقدر تداوی وی را دشوار می سازد؟
یکی از علتهای بسیار عمده آنها پروسه تداوی را مختل می سازد با چشم بد دیدن یک معتاد است. هی از واحدهای فامیلیش آغاز و الا تا سطح جامعه ادامه دارد. وقتی که یک شخص مرحله ریکوری یا تداوی یا مرحله فاقد مواد مخدری هم باشد، زمانی که بیرون میره یک نفر اعضای فامیل باید ایره تعقیب کنه که کجا میره و فامیل سرش اعتماد نمیکنه. این فاکتورهای زمینه سازی است که دوباره رو میبره به مواد مخدر.
بعضی از معتادان از دکتران و برخورد دیگر کارمندان مراکز هم شکایت میکنند. نتیجه این چنین برخوردها چی بوده میتواند؟
در مجموع برخوردهای ناسالم، باورهای غلط در مقابل اعتیاد، این باعث بروز مشکلات در زندگی فامیلی، اجتماعی و ریکوری یک شخص معتاد. در پالوی مشکلات اعتیاد، مشکلات اجتماعی، مشکلات روانی، مشکلات اقتصادی، تمام مشکلات دامنگریزی میشه. زمانی که در مرکز می برخورده ناسالم پرسنل صحی هم تاثیرات منفی بالای تداوی داره و یک باور غلط در فکرش نسبت به تداوی پیدا میشه. نه تنها مشکل اعتیاد و عقده داخلی در برای استعمال مواد مخدرش بیشتر میسازه، امراض مختلف روانی برش پیدا میشه که امی بروز امراض مختلف روانی در توسعه و رشد اعتیاد زی نقش بسیار مهمه داره.
استیگما یا به نام بد یاد کردن معتاد، این چه تأثیری بالای خود معتاد، بالای خانوادهش، بالای کسایی که در این عرصه یا در این بخش کار میکنند، اثر از چه تأثیراتی بدی داره؟
اول خود معتاد مورد استیگماست، 100% اعتماد سرش نمیشه، پول برش نمیده، مثلا که برو از بازار سودا بیار میگه این بخود میزنه. این نتیجه این شروع مثلا فامیل معتاد که در اجتماع در قریه است، این در استیگما قرار داره. مثلا پدر یک معتاد زمانی که یک شخص بسیار فهمیده و دانشکده هم باشه، در یک جرگه اشتراک میکنه و گپای بسیار مفید هم میزنه، از طرف جانب مقابل مردم میگه که خود تو گپ نزن، اگه تو بسیار میفهمیدی بچه پودری نمیشد. یا طفل یک نفر در مکتب میره میگه بچه پودری تو قرار بشی پدرت پودریست که ما پودری نشیم. یا خانمش در گروسی میره بزو بسیار تاقین تاهیر میشه میگه خانم پودریستی یک جه گوشه یک چوکی خرابه برش میته. کارمندایی که در فیلد کار میکنه هم مورد استقما قرار میگیره. مثلا یک نفر پرسان کنه یک کارمند مسلکی تیاره که در کجا کار میکنی بگه در فلانی شفاخانه و تو در شفاخانه پودریا کار میکنی خدا تو را بزنه وظیفه سرت بخیر قد شده بود تو در رفتی در پودریا کار میکنی این وظیفه جامعه است وظیفه فامیلا است وظیفه دولت است وظیفه وزارتخانه است تا که دست به دست هم نداده و امی لکه ننگ امی در مقابل ایتیاد امی استگمایی که وجود داره این برهم نشد تداوی اکثریت نتیجه نمید.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که زنان معتاد با چی نوع خشونت ها روبرو اند؟ در این رابطه صحبت های روانشناس مرسل احمدی را می شنویم.
خشونت های جسمی ملت کوبا سر فشوارش اتا آتش سوزی ها خشونت های جنسی خشونت ها سر فامیلا و خانواده ها و همچنان به زور و جبر بردن اونا به سوی مواد مخدر و مجبور کردنشان به خاطر استفاده مواد مخدر معمولا نظمی خشونت های است که اینا بایش روبرو هستند. اتا بعضی اوقات به خاطر استفاده مواد مخدر اینا را مجبور میکنن و مورد ملت کوبا خشونت قرار میکنن. معمولا با مریضایی که ما مصاحبه میکنیم و امرایشان صحبت صورت میگیره زیادتر شوارای اونا نقش زیاد را در وارد کردن خشونت به اینا داره که از طرف شوارایشان مورد خشونت قرار میگیره و در پهلوی از او از طرف خانواده های شوار هم مورد خشونت قرار میگیرن.
آیا می دانستید؟
شما برنامه کاروان زهر را شنونده هستید. اکنون نوبت نشر خاطره یکی از معتادان رسیده. محمد پیمان 32 ساله باشنده ولایت کابل 12 سال است که نشه می کند. می گوید که مواد مخدر را به زندانهای کابل و هرات انتقال می داد و از این طریق مصرف پول مواد مخدر را به دست می آورد. این که چگونه مواد مخدر را به زندان ها انتقال می داد و با کدام مشکلات روبرو شده در این باره به ما قصه کرده است.
من از این خیلی خردترکی که مواد آشنا شدم. شاید 12 13 سالگی چون در خانواده بودم که پدر مصرف کننده بود. خرید و فروش از او تا حدی در گردن من بود. داخل شهر ایران. بعد از او 18 سالگی برای اولین بار امتحان کردم. اینارم نزدیک 12 سال میشه من عمل مواد دارم. سیگار، نسوار، چرس، تریاک، شرابش خوردیم. بعدش دیگه هیروین، حشیش، آخرشم کوکائین. من سال 95 که ازدواج کردم دست زن و بچه خود گرفت. اومدم افغانستان، یک سالم افغانستان ماندم. اما اینجا کد بیکاری مواجه شدیم. من اومدم خلاف شروع کردم. که نفر در ایران آشنا شدم، مواد میخوردیم، داخل زندان پل چرخی تحویل میدادیم. مثل او خوردن در ایران خوردن میشه این مواد، داخل پل چرخی تحویل دادن میشه. اسمش انبوریست، در شکم خوردن میشه، اینمی جان تحویل دادن میشه. داخل پل چرخی که میشدیم، در نام نفر داشتیم، از قبل هماهنگی شده بود که نفر فلانی روز فلانی تاریخ میآید. برات هم نکنه مواد میاره برات. در اونجا که ما میرسیدیم خود عسکر میامد از دست ما میگرفت بدون از اینکه کدام گبی باشه. میرفتیم داخل بلاکا، حتی بلاک زون که میگن هیچ کس نمیتونه ورود پیدا کنه، اما کسی که مثلا داخل کار باشه میتونه. خیلی راحت میتونه، میخوره میره اونجا تخلیه میکنه، پول خود میگیره میای بیرون. صبح ساعت 8:30 میرفتیم داخل پل چرخی تا ساعت 3 بعد از ظهر، 2 بعد از ظهر که کلگی پایواز رو میکشه، در این راستای پایوازی دیگه تخلیه میکنیم اونجا مواد و مسک استعمالشون میکنیم، استفادهشون میکنیم. بعد راحت میبرامدیم، نه کسی پیشوی ما رو میگرفت، نه کسی کدوم کار داشت. ما از بس که هر دفعه میرفتیم میامدیم یک پول کلانی رو میگرفتیم، کار خوشم آمد. از اینجا مواد بردم ایران، داخل ایران گیر آمدم. من حبسم 4 سال بود که 2 سالش از خاطر همین کرونا بخشیده شد، 2 سال دیگه اش کشیدم اومدم دیپورتم کردن. اصلش براتون میگم چرا این کارو میکنیم. خب داخل هرات یک دفعه کار میشه، دوشنبه ها پایوازی سگنی زندانش، یک 15000 اونجا میگیری، یک 25,000 از هرات تا کابل میگیری، این 50,000 مثلا در کجا میتونی تو پیدا کنی در یک هفته؟ درسته تا سلامتی تا در خطر مندازی، عمرت کم میکنی، یک دونه از جان لازم از داخل بدن تو منفجر کنه بپکه، این پلاستیک پاره شوه، خود تو از بین رفتی. اما سعی کنین یک معتاد در کجا میرسه که کلی برنامه را قبول میکنه. شخصا خود من پولی کار لازم داشتم.
خاطره محمد پیمان یکی از معتادان را با هم شنیدیم و اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را با هم مشنویم. قصه این درامه این است که محمود در حالت خمار نزد بصیر می رود و از وی می خواهد که به وی تابلت نشه بدهد، اما بصیر به وی آدرس دواخانه را می دهد. هر دوی آنان به دواخانه می روند و از دکتر می خواهند که به آنان تابلت بدهند، اما محمود دست به جیب برده و به جای پول اسلحه را می کشد. این که در ادامه چی اتفاق می افتد، این همه را در این دراما با هم می‌شنویم.
سلام علیکم بادار.
و علیکم السلام. خیرت باشه، تو کیستی؟
ما خو یارت هستم. یاره؟
یار من؟ نشناختمت بادار.
ما مثل تو عملیستم او بادم.
اینه تو بگو زراور که عملیستم. من ایران ماندم که چه قسم یار است که من نمیشناسمش.
اما بیبی که تو مثل من عملی سخی نیستی. امی که من را دیدی او چت گلیار در جیبت انداختی.
خانه غریبی خراب شوه، فقط یک گلی داشتم، اگر دیگه می بود صدقه سرت میکدمش. خویره بگو که من خود تا حال تو رو در این منطقه ندیده بودم، چطور یک دفعه پیدا شدی؟
فامیل ما در ایران است، پلیس ایران مرا بزرگ کشید. ما معمولی امی گولیستم. عالی را بگو که از کجا پیداش کنم.
این گولیا خود در دواخانه پیدا میشه، اونو دواخانه نزدیک قصابی که است، اونجا برو هر چیقه که بخوایی میتد.
من در این منطقه نابلد هستم، دواخانه والا را نمیشناسم. فکر نکنم که سر ما باور کنه، تو برو تو را میشناسه.
شناخته و نشناخته نمیخواه، بیاز و رنگ روخت از عملیاز که رفتی پشت کله تا بخورد بگویش که گلی جان در دی رابطه دواخانه والا میفهم و گلی را میتید باز.
ای نه آلو خواهندی وال شده، بیا که هر دوی ما بریم. تو از مکد از زیاد کتش بلد هستی، گولی ده تو بخوای پیسشم من میتم.
بیخی گل گفتی، برو که بریم برو. چند نمیخری؟
یارا دل ما خو هست که خوب زیاد بخرم.
ای تو که هست خیلی کلای ما در روغن افتاده دیگه. ما والا زیاد وقت داست کم تو قمار قمار میگردم. پیش جو
خوب برو که آل زود بریم، مام زیاد خمار هستم.
برو که بریم برو. اینه اینی دواخانه همو گلیارم مفروشه.
تو پیش و ما از پشتت میایم.
سعیست بیا که بریم بخیر. سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. بگوین چی خدمت کنم براتون؟
گلی جان در دیر کار داریم.
چقدر کار داری؟
این دیوال و میمان آمده و زود پس میره. در منطقه از یا این گلی پیدا نمیشه، خود زیاد بر ما بتر چقدر داری.
خو خیر اینم یک کارتن مانده، یک ماه اردوی تانه بسه. اینه بیده
بیده. خوب یادر بده پیسه شد دیگه.
تو باش که من از جیبم پیسه بکشم. دستای تانه بلند کنین و از جای تان شور نخورین.
تفنگچه؟ پلیس هستی؟
چی؟ پلیس؟
آه من پلیس هستم.
قماندان صاحب دواخانه ما قانونیست. اینه اینی جواز مسین سایل کنین. این گولیام صاحب قانونیست، در دواخانه پیدا میشه.
تو حاله کتمه چالاکی میکنی ها؟ من میفهمم که گولیا قانونیست، اما تو را به شکل غیر قانونی مفروشی. تو چی حق داری که دوا را بدون نسخه دکتر بفروشی؟ او هم گولی نشاور.
کماندان صاحب من گفتم که
زیاد گپ نزن، کل جوانا را به نشه گرفتار کردی. اگه تو بدون نسخه دکتر دوار نفروشی معتادای گولی را از کجا کنن؟ این دواخانه است یا ساقی خانه؟
کماندان صاحب من الابتن باور کنین من بیگناستم.
چپ شو، من بیگناستم. دماکمه خواد دیدم که تو بیگناستی یا گناهگار. آل برو که عوضی پلیس بریم. کبیر؟
بله کماندان صاحب.
دستای زیر بسته که اودم اوتر بالایش که قبضه ببریمش.
همه تر بجا میشه کماندان صاحب.
با تشکر و سپاس از شما شنونده های عزیز رادیو زادی که تا پایان برنامه کاروان زر همراه بودید. این بود داشته این برنامه. تا برنامه بعد شما را به لاه پاک مسپرم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.